ساعت 19:07 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز شنبه 18 مهر ماه 1394 خورشیدی برابر با 10 اکتبر 2015 میلادی است. همراه شما خواهیم بود در 45 دقیقه آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌هایی از ایران و جهان. در اتاق خبر نوشین سید حسینی همراه ما خواهد بود، در اتاق فرمان شهرام، من هم سپیده بهکام هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحلیلگه رادیو فردا به شما سلام می‌کنیم و امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. اما پیش از هر چیز اجازه بدید برنامه شامگاهی امروز را آغاز کنیم با مروری بر خبرهای ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم سپیده، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. در پی کشته شدن دست کم 86 تن و زخمی شدن 186 تن دیگر در انفجارهای امروز شنبه در آنکارا پایتخت ترکیه، احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. احمد داوودوغلو که از وجود نشانه‌های قوی دال بر انتحاری بودن انفجارهای امروز در ترکیه خبر داده، هدف این حملات را تفرقه افکنی در میان مردم این کشور دانست. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز انفجارها در آنکارا پایتخت این کشور را به شدت محکوم کرد. انفجارها در محل برگزاری راهپیمایی صلح روی دادند. این راهپیمایی را اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدنی مخالف دولت سازمان داده بودند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مرکز فرماندهی مخفی گروه حکومت اسلامی در سوریه پس از حملات هوایی جنگنده‌هایش نابود شده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، این وزارتخانه گفت که جنگنده‌های روسیه در 24 ساعت گذشته 64 پرواز علیه 55 هدف گروه حکومت اسلامی در سوریه انجام دادند. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که دفتر آن در لندن است گزارش داد که نیروی هوای روسیه روز شنبه به مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در استان لازقیه حمله کرده است. به گزارش رویترز به نظر می رسد که هدف این حملات شبه نظامیان چچن بودند که به سوریه آمدند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین گفت که صدای انفجار شدیدی در حومه شهر الباب در شمال این کشور که تحت کنترل گروه حکومت اسلامی است شنیده شده است. معاون سیاسی سپاه پاسداران روز شنبه گفت که جریان غربگرا در جمهوری اسلامی ایران خواهان رابطه با آمریکاست. به گزارش خبرگزاری مهر، رسول صنایع راد افزود که عده‌ای در ایران هستند که به گفته او شیفته غرب هستند و تصور می‌کنند که برای توسعه چاره‌ای جز پیروی کردن از مدل توسعه غرب وجود ندارد. این سخنان پس از آن ابراز شد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته ممنوعیت مذاکره با آمریکا را اعلام کرد. معاون سیاسی سپاه پاسداران همچنین درباره انتخابات اسفند ماه در ایران گفت که آمریکایی‌ها امیدوارند جریان اهل سازش در ایران بر سر کار بیاید که استعداد و یا گرایش غرب گرایی داشته باشد. رسول صنایع راد از شعارها علیه شورای نگهبان که به گفته او همزمان با خط نفوذ دشمن است انتقاد کرد. حسن روحانی روز شنبه امروز با استقبال از ورود شرکت‌های خارجی به ایران گفت که تهران هیچ وقت مانع حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران نبوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران با اعلام این موضوع در اولین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال در تهران افزود که در سفر اخیر خود به نیویورک از فعالان اقتصادی آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرده است. او گفت که مشکل حضور کارآفرینان آمریکایی از جانب دولت ایران نیست. تلویزیون دولتی و سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش دادند که نیروهای ارتش این کشور یک روستا در مرکز استان حما را از گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این عملیات از حمایت هوایی روسیه برخوردار بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین گزارش داد که نیروهای ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه شهر خان شیخون در استان ادلب را هدف حمله قرار دادند. رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران روز شنبه رکود اقتصادی فعلی ایران در 30 سال گذشته را بی سابقه دانست و گفت کشور هر روز در انتظار بسته شدن کارخانه است. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود خانساری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال منفی بود، افزود که این موضوع سبب رکود در اقتصاد شد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، در گزارشی واکنش‌ها به کشته شدن حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه توسط نیروهای گروه خلافت اسلامی رو بررسی می‌کنیم. اینجا در استودیو با همکارم محمد زرقامی همراه میشیم تا برامون از آخرین تحولات در رابطه با انفجارهای امروز در ترکیه بگه و فریورز قریب هم ما رو از تازه‌های جهان ورزش با خبر میکنه. گزارش و تحلیل‌های بیشتری رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رسانه‌های محلی ترکیه از وقوع 2 انفجار در مرکز پایتخت این کشور آنکارا امروز شنبه 18 مهر ماه خبر دادند. انفجارهایی که بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط وزارت بهداشت ترکیه موجب کشته شدن 86 نفر و 186 نفر شد و 186 زخمی هم بر جای گذاشت. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو با ماست تا برامون از جزئیات بیشتر این حادثه بگه. محمد، آخرین تحولات درباره این حادثه چی بوده تا این لحظه؟
خب سپیده، پیش از هر چیز خودت اشاره کردی به تعداد کشته ها و زخمی ها. خب 28 نفر اونها هم اونطوری که آقای مهمت مؤذن اغلو وزیر بهداشت ترکیه گفته در وضعیت وخیم به سر میبرن. حمله هم به گفته آقای مؤذن اغلو به صورت حرفه‌ای برنامه‌ریزی شده. اما اجازه بده که ما آغاز بکنیم از آخرین واکنش هایی که داشته. لحظاتی پیش در یک کنفرانس خبری آقای احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه حاضر شد و به سوالات خبرنگاران هم پاسخ داد. آقای داوود اغلو گفت نشانه های محکمی وجود داره از اینکه این حمله یک بمبگذاری انتحاری بوده و 2 بمبگذار در پشت این حمله قرار دارن. این حمله ها البته قرار دارند. شاید یکی از رهبرانی که واکنش نشون داده تا این لحظه به این ماجرا ولادیمیر پوتین بوده که محکوم کرده و اعلام آمادگی کرده که با دولت ترکیه برای مبارزه با اون چیزی که تهدیدهای تروریستی نامیده همکاری کنه. از دیگر سو کاخ سفید آمریکا هم آنچه که حملات تروریستی وحشتناک در پایتخت ترکیه نامید رو محکوم کرد و ایالات متحده گفت که شانه به شانه دولت و مردم ترکیه ایستاده. نت پرایس سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم با تقبیح کردن این حمله ها گفته که حمله های امروز آنکارا یک بار دیگه ضرورت مقابله با چیزی که آقای پرایس چالش های امنیتی مشترک در منطقه خونده رو یادآوری میکنه. جدای از اون، مسئله دیگه‌ای که صحبتش شده بود این بود که مقام های امنیتی ترکیه اعلام کردن که انتشار هر گونه تصویری که مستقیماً بمبگذاری‌های امروز آنکارا رو نشون بده ممنوعه و سخنگوی دولت ترکیه هم این مسئله رو برش صحه گذاشت، تایید کرد این قضیه رو. دلیلشون هم این بوده که این تصاویر میتونه باعث وحشت عمومی بشه انتشارش و انتشارش رو ممنوع اعلام کردن، چون اولین تصاویری که پخش شد تصاویری بود که توسط کاربران اینترنتی پخش شد. اما در میان باز هم واکنش هایی که وجود داشته به این ماجرا، اگه اجازه بدی که من واکنش های بعدی رو هم بگم، کمال قلیچدار اغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق از احزاب سکولار ترکیه هم واکنش نشون داد به این قضیه.
Gelen rakamlar gerçekten iç açıcı değil. Burada ifade etmek istemiyorum. Son derece kötü bir tablo var. İki canlı bombadan söz ediliyor. Gerçek nedir onları bilmek isteriz.
گفتش که ما شنیدیم که شماره تلفات بسیار زیاد بوده. من الان نمیخوام ارقام و اعدادی اعلام کنه. اما تصویر این حمله به شدت غم انگیزه. ما شنیدیم که اونجا دو بمب منفجر شده. ما میخوایم که حقیقت رو در این باره بدونیم. من نمیخوام امروز هیچ کسی رو به طور مشخص در این قضیه متهم کنم، اما البته که باید بر برخی مسائل تاکید کنیم و بپرسیم که مملکت چگونه اداره میشه. ما میتونیم در کنار هم در آرامش زندگی کنیم. این رو کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق از احزاب سکولار ترکیه عنوان کرده. اما جدای از اون، صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دموکراسی در ترکیه که اعضاش در اصل در این تجمع امروز شرکت داشتن و برخی از اونها کشته و زخمی شدند، هم عنوان کرده که دولت رو متهم اصلی انفجار امروز میدونه. در کنار اون، حزب کارگران کردستان هم خواسته از اعضاش که فعلا دست به هیچ گونه حمله ای علیه نیروهای دولتی نزنند و مگر در موقعی که نیروهای دولتی به اونها حمله ای رو بکنن.
مرسی محمد. میتونی خیلی مختصر و مفید توضیح بدی که این اتفاق اصلا چطور افتاد؟ داستان چی بود؟ تظاهرات توسط چه نهاد، سازمان یا افرادی در واقع سازماندهی شده بود؟
این تظاهرات در اصل امروز، اون چیزی که تظاهرات صلح‌آمیز خونده شده، امروز قرار بود مقابل ایستگاه راه آهن برگزار بشه. میشه گفت که تجمع با شعارها و همچنین حرکات موزون افرادی که اونجا حضور داشتند آغاز شده بود. لحظه ای که بمب انفجار شد رو میتونیم با هم بشنویم. و یک شهروند ترک هم گفت در این باره که اینجا یک راه پیمایی بود، من در حال قدم زدم کنار کامیونی بودم که درست پشت این بنرها و پوسترها، اشاره میکنه به این پوسترها و بنرها، انفجار اول رخ داد. ما خوابیدیم روی زمین. بمب دوم پس از اون منفجر شد. دو بمب بود، ولی به گفته این شهروند ترک بمب اول خیلی شدیدتر بود. و این که گفتی که چه گروهی بوده، اون چیزی که مشخصه، خب حزب صلح و دموکراسی که یک حزب کرده و گروه های چپی در اصل این میشه گفت برنامه رو سازماندهی کرده بودند.
سپاسگزارم محمد زرقامی همکارم که خبرها و تحولات ترکیه رو پیگیری کرده بود. بله، در پی وقوع دو انفجاری که در آنکارا روی داد، نیروهای مخالف دولت و نیروهای امنیت رو متهم به دست داشتن در این انفجارها میکنن. جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با عباس ولی، استاد دانشگاه در استانبول، از او پرسیده که آیا اصولاً چنین اتهامی قابل قبول است و اگر آری با چه انگیزه ای میتوان انجام شده باشد؟
تا اونجایی که من میدونم، این بیانیه‌ای که حزب دموکراتیک خلق‌ها داده و احزاب دیگه چپی کوچکتر غیر کردی اظهار نظر کردن، یا اتهام مستقیماً به نیروهای امنیتی بوده و یا اینکه نیروهای امنیتی را متهم به همکاری کردن، به این عنوان که یا به علم و دانش به این که یک همچین اتفاقی خواهد افتاد، یا اینکه شرایط امنیتی طوری مهیا شده که امکان یه همچین کاری بوده. اگر نگاه بکنیم به هدف این انفجارهای امروز در آنکارا، شباهت خاصی داره به انفجاری که در سروج صورت گرفت و 33 نفر کشته شدن. به این عنوان که وقتی میگم شباهت هستش، به نظر میاد که هدف اصلی نیروهای چپ بودن. یعنی مقصود اینه که نیروهای چپ کلی در ترکیه که به اینها به اصطلاح مؤتلفین و پشتیبانهای حزب دموکراتیک خلق هستن که خودشون لزوماً با این حزب نیستن، ولی در انتخابات ازش پشتیبانی میکنن.
اگر ما این اتهامی که به نیروهای امنیتی زده میشه رو قبول کنیم، اون وقت این پرسش پیش میاد که انگیزه شون چی بوده و چه هدفی رو با این کار دنبال میکردن.
من نمیگم که همچین اتهامی لزوماً درسته یا غلطه. این اتهام بر اساس مشاهدات و شباهتی بوده که صورت گرفته، و اگر این اتهام درست باشه، فرض بکنیم که درست باشه، این برمیگرده به این که اون چیزی که خود به اصطلاح ترک‌ها میگن، یعنی دولت عمیق یا ژرف، یعنی اون چیزی که در زیر هست دیده نمیشه، یعنی نیروهای امنیتی و بخشی از نیروهای نظامی و پلیس، اینا که در داخل خود خود دولت فعال هستند و منافع خاص خودشون رو دارن دنبال میکنن و لزوماً از وضعی که الان وجود داره راضی نیستن. احتمال همچین کاری هست، ولی اینا تماماً بر اساس حدس و گمانهایی هستش که یک نوع استنتاج قیاسی کرده بین اون چی که الان اتفاق افتاده و وقایع مشابهی در گذشته، به خصوص واقعه سروج.
در حادثه سروج یعنی در اون بمبگذاری مشخص شده که واقعا نیروهای دولتی نقش داشتن؟
نه مشخص نشده، ولی به دموکراتیک خلقها و احزاب مشابه دولت را متهم میکردن که از قضیه خبر داشته.
با توجه به این که انتخاب زودرس پارلمانی در اول ماه آینده میلادی در حال برگزار شدن هست، چه تأثیری میتونه واقعی این بمبگذاری بر روی انتخابات و فرایند رای گیری و رای دادن بگذاره؟
به نظر من فوری ترین هدف یک همچین واقعی، به خصوص اگر یک همچین واقعی تکرار بشه در عرض دو هفته آتی، این هستش که هدف این هستش که این انتخابات به تعویق بیفته و این انتخابات نشه. این چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که اون نیروهایی که در داخل دولت هستن میخوان این وضع یعنی دوام پیدا بکنه تا اونا بتونن به اهداف به اصطلاح میان مدت یا بلند مدتشون به اینجا برسن. دوم اینه که افرادی باید باشن در داخل دولت که به این نتیجه رسیدن که اگر یعنی این تجدید انتخابات کمک چندانی به وضع موجود نکرده.
گفتگوی همکارم جواد کوروشی با عباس ولی استاد دانشگاه در استانبول بود درباره انفجارهای امروز در ترکیه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کشته شدن سرتیپ حسین همدانی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه در حوالی شهر حلب سوریه به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی، واکنش‌های متفاوتی رو در داخل و خارج ایران به همراه داشته. دولت ایران او رو از مستشارانی میدونه که به نیروهای نظامی دولت بشار اسد مشورت میداد. پروانه وحید منش گزارش میداد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری هر یک در پیام‌های جداگانه کشته شدن سرتیپ حسین همدانی را تسلیت گفتند. دبیر شورای امنیت ملی علی شمخانی نیز در جمع خبرنگاران بر مسئولیت مستشاری حسین همدانی در سوریه و منطقه حلب تاکید کرده و گفت به دلیل حملات هوایی روسیه و تضعیف روحیه گروه داعش، حسین همدانی به طور ناشناس در منطقه حلب حضور داشت تا بتواند به نیروهای سوری مشورت بدهد. آقای شمخانی گفت اگر امثال حسین همدانی در سوریه در برابر داعش نایستند، ناامنی به مرزهای ما هم کشیده می شود. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد ادعای ایران مبنی بر عدم حضور نظامی در کشور سوریه به رادیو فردا میگوید
ایران سالهاست در سوریه حضور نظامی داره. یکی از پایگاه‌های مهم نظامی ایران در سوریه قبل از جنگ داخلی در این کشور در منطقه زبدانی در نزدیکی دمشق هست و نیروهای سپاه پاسداران حضور فیزیکی فعالی در سوریه دارند، تا جایی که حتی کارمندان و افراد وزارت خارجه شاغل در دمشق هم با نظر مستقیم سپاه و بیت رهبری هست که تعیین میشه. و با شروع جنگ داخلی در سوریه حضور سپاه در این کشور فعالتر شده و بسیاری از رسانه‌های عربی در منطقه به خصوص در لبنان گزارش‌هایی دادن ظرف مدت اخیر که ایران نیروهای نظامی هم در این مدت از خاک خودش به طرف سوریه ارسال کرده که بیشتر اونها از افرادی هستند که در ایران مثل افغانهایی که در ایران پناهنده شدن یا مشکلات اقامتی دارن یا بعضی از سرباز وظیفه ها رو اینها در قالب نیروهایی به سوریه اعزام کردن.
فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری نیز ضمن تسلیت به مناسبت کشته شدن حسین همدانی گفته است او به دست به گفته او مزدوران میدانی آمریکا و صهیونیسم به شهادت رسیده است. حسین فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز حسین همدانی را از پایه‌گذاران سپاه پاسداران و از افراد مؤثر در دفع به گفته او کودتای آمریکایی فتنه سال 88 دانست. مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران و رئیس اسبق پلیس تهران بر نقش مهم حسین همدانی در آشوب‌های پس از انتخابات سال 88 تأکید کرد و گفت ما همگی باید از روش‌های برخورد او با معاندین درس بگیریم. از دیگر سو گروه‌ها و رسانه‌های حامی بشار اسد از حسین همدانی به عنوان شهید برای دفاع از سوریه یاد کردند. آژانس خبری شام اعلام کرد او برای آزادسازی فرودگاه نظامی در منطقه شرقی حلب حضور داشت که به دست داعش به شهادت رسید. گروه خبری ترتوس نیز شهادت او را به مردم و دولت ایران تسلیت گفته است. گروه‌های مخالف آقای اسد اما با اعلام اینکه ایران همیشه حضور نظامی خود را در سوریه انکار کرده است میگویند کشته شدن حسین همدانی نشان داد ایران برخلاف تمامی ادعاهایش در سوریه حضور نظامی دارد. علی مهتدی.
گزارش‌های مختلفی منتشر شده از طرف مخالفان حضور نظامی ایران در سوریه که اونها مدعی هستند که کشته شدن افراد بسیار بلندپایه مثل سردار همدانی این مرتبط هست با آمار بالای کشته شده‌های حزب الله در سوریه و نشون میده که این نتیجه گرفتن که حضور نظامی ایران و حزب الله در سوریه برای کمک به بشار اسد شکست خورده و وقتی که کار میرسه به کشته شدن این قبیل مسئولان عالی رتبه این بیشتر نشون میده که این پروژه شکست خورده و ارزیابیشون این هست که به همین دلیل هست که روسیه هم وارد جنگ شده و علاوه بر این که در حال حمایت از بشار اسد هست به نوعی به کمک حزب الله و نیروهای سپاه در سوریه هم اومده و اونها را از مخمصه‌ای که در آن گیر کردن میخواد نجات بده.
روزنامه وال استریت جورنال از قول نیروهای محلی مخالف اسد مینویسد اگرچه ایران مدعی است حسین همدانی به دست گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شده، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد در کشته شدن او گروه‌های مخالف حکومت بشار نقش داشتند. گروه فعالین مدنی مخالف دولت سوریه تا کنون جدولی با نام و تصویر 50 عضو نظامی دولت ایران که در سوریه به قتل رسیدند تهیه کرده است. حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که در جریان ناآرامی‌های کردستان در سال‌های اول پس از انقلاب اسلامی، همچنین جنگ 8 ساله ایران و عراق شرکت مؤثر داشت. از او به عنوان یکی از بنیانگذاران سپاه پاسداران در منطقه غرب ایران به ویژه استانهای همدان و کردستان نام برده شده است. سرتیپ حسین همدانی در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 از فرماندهان سپاه بود که با معترضین به شدت برخورد کرد. حسین همدانی روز پنجشنبه در شرق حلب به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شد.
واکنش‌های داخلی و خارجی به خبر کشته شدن حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه بود در گزارش همکارم پروانه وحید منش. شما اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و نظراتتون رو از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا در میون بذارید. در اینجا با هم بشنویم شماری از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
باید از خودمون بپرسیم آقای حسین همدانی در سوریه چی کار می‌کردند که شهید شدند؟ بجز اینکه پول ایرانو اونجا خرج می‌کردند در حمایت از اسد، واقعا برای ملت ایران آیا جای تأسفی هست از اینکه ایشون به این مأموریت رفته بودند و کشته شدند؟ فکر نمی‌کنم.
با اینکه کشته شدن آدم ها را از هر نژاد و قوم کار شنی و زشت و موهوم میدونم، من از جایی که خبردار هستم میدونم که این آقای همدانی تو سوریه کشته شدن بعد از انتخابات 88 به یارو کشت. پس به این ضربه مثل میرسیم که چوب خدا صدا نداره.
در تلویزیون های بیگانه میگه ایش کسایی که میرن تو سوریه شهید میشن اینا به خاطر فلان رفتن شهید شدن. نه، آقای همدانی که در سوریه شهید شد شهید دموکراسی است. به سعودی گفت که ما اجازه نمیدیم شما در سوریه یک کشوری مثل افغانستان دوره طالبان برپا کنید. عربستان با تشکیل این مدرسه های مذهبی تو پاکستان و افغانستان طالبان رو به وجود آورد، پشت سرش هم داعش و القاعده. من نمیدونم آمریکا به چه عربستان دلخوش کرده.
مدتی بود در مورد عدل پروردگار شک کرده بودم، ولی اکنون با کشته شدن این فرمانده در سوریه نظرم برگشت. اکنون به او میگویم ای کشته، که ها را کشتی که کشته شدی زار.
آقای جنتی هنوزم میگه که بچه های حزب اللهی باید در رأس کار باشند. حسن روحانی میگه که ما طرفدار صلح در منطقه هستیم. آقای روحانی، جنازه های سربازان و سردارانتون که در سوریه تیکه تیکه میشن رو میتونید در ابزار صلح دوستیتون توجیه بکنید که شما چگونه صلح دوستانی هستید؟
چرا به جای مهر و دوستی خشم و خشونت بر سرزمین نما حاکم شده؟ بیایید دعا کنیم تا از ایرانمان دروغ و دزدی و فساد و خشونت دور گردد.
سرافکندگی از این بدتر نیست که به جای تکیه به خدا به قدرت واهی زمینی همانند روسیه تکیه شود، کاری که ایران و سوریه در حال انجام آن هستند و متاسفانه ملت‌های در بند اجازه هیچ گونه اظهار نظری را هم ندارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما میتونید سر بزنید به نشانی radiofarda.com. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در صفحه فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام رادیو فردا عضو بشید و از اونجا هم خبرها رو دنبال کنید.
ابراز نگرانی برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
کسرا نوری از دراویش زندانی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
گارد حمله میکنه، کسرا رو مورد ضرب و شتم قرار میده، از زندان خارجش میکنه.
من مهتابه وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
علاقمندان به خبرهای ورزشی، دریچه نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری چهارمین دیدار خود در انتخابی جام جهانی در خاک عمان که به تساوی 1-1 انجامید، شب گذشته وارد تهران شد. جلال حسینی مدافع تیم ایران در گفتگو با سیما علت تساوی مقابل عمان را که مورد انتقاد اهالی فوتبال قرار گرفته اینگونه توصیف کرد.
بازی سختی بودش، بچه‌ها خودش خوب نبودن، ولی خب تلاشمون رو کردیم. شرایط آب و هوایی هم اونجا سخت بود برامون و نتونستیم اونجا رو باید شاید خوب بازی کنیم.
تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی ژاپن پیش رو دارد. تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران امشب در مرحله نیمه پایانی رقابت های غرب آسیا در قطر برابر یمن سفارایی می کند. شاگردان محمد خاکپور در دور گروهی یک برد مقابل بحرین و یک تساوی برابر عربستان کسب کردند و در صورت پیروزی امشب در فینال به مصاف یکی از دو تیم سوریه یا قطر می روند. از سوی اتحادیه جهانی کشتی جایزه بازی جوانمردانه به سعید عبدولی فرنگیکار ملی پوش ایران تعلق گرفت. بنابر اعلام فدراسیون کشتی، اتحادیه جهانی این رشته به خاطر دلجویی از سعید عبدولی دیشب در شهر باکو در آذربایجان دیپلم بازی جوانمردانه را به وی اهدا کرد. عبدولی در بازی‌های آسیایی اینچون مقابل حریف کره‌ای در حالی که با اختلاف امتیاز بالایی پیش بود از سوی داور بازنده اعلام شد و از کسب مدال باز ماند. در مسابقات ورزشی ارتش‌های جهان که به میزبانی کره جنوبی در جریان است، روز شنبه تیم والیبال ایران در دیدار رده‌بندی مقابل تیم میزبان 3-0 بازنده شد و با ایستادن در رتبه چهارم دستش از کسب مدال کوتاه ماند. و تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و سوئیس هم با پیروزی مقابل حریفان جواز حضور در دور نهایی یورو 2016 را به دست آوردند. ماتادورها دیشب در گروه سوم در یک بازی خانگی با 4 گل مقابل لوکزامبورگ به برتری رسیدند و با 24 امتیاز صعودشان را به یورو 2016 فرانسه قطعی کردند. سوئیس هم در گروه 5 در خانه با 7 گل سان مارینو را در هم کوبید و بعد از انگلیس به عنوان تیم دوم صعود خود را جشن گرفت. انگلیس که از پیش صعودش را مسجل کرده بود دیشب با 2 گل استونی را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 هفت و نیم شب در تهران هست و ما به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم. همکارم نوشین سید حسینی بار دیگر با ما همراه شده تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بذاره. نوشین.
متشکرم سپیده. در پی کشته شدن دست کم 86 تن و زخمی شدن 186 تن دیگر در انفجارهای امروز شنبه در آنکارا پایتخت ترکیه، احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. احمد داوودوغلو که از وجود نشانه‌های قوی دال بر انتحاری بودن انفجارهای امروز ترکیه خبر داده، هدف این حملات را تفرقه افکنی در میان مردم این کشور دانست. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز انفجارها در آنکارا را به شدت محکوم کرد. انفجارها در محل برگزاری راهپیمایی صلح روی دادند. این راهپیمایی را اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدنی مخالف دولت سازمان داده بودند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مرکز فرماندهی مخفی گروه حکومت اسلامی در سوریه پس از حملات هوایی جنگنده‌هایش نابود شده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، این وزارتخانه گفت که جنگنده‌های روسیه در 24 ساعت گذشته 64 پرواز علیه 55 هدف گروه حکومت اسلامی در سوریه انجام دادند. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که دفتر آن در لندن است، گزارش داد که نیروی هوایی روسیه روز شنبه به مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در استان لازقیه حمله کرده است. پیکر حسین همدانی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که عصر پنجشنبه در نزدیکی شهر حلب سوریه کشته شد، روز شنبه به تهران بازگردانده شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم ورود پیکر حسین همدانی در فرودگاه مهرآباد تهران حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرمانده کل سپاه پاسداران گفت که اگر حسین همدانی نبود دمشق سقوط می‌کرد و او افسود که نظام و مردم سوریه مدیون او هستند. مدیر کل امور مناطق عشایری آموزش و پرورش روز شنبه گفت که 400 هزار دانش آموز در مناطق محروم ایران مشکل تغذیه دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تقیه یزدان پناه با اشاره به مشکلات تغذیه و سرانه دانش آموزان در مدرسه شبانه روزی مناطق محروم افزود پیشنهاد توزیع سبد کالا در این مدارس از سوی آموزش و پرورش مطرح شده است. او گفت که این پیشنهاد باید در شورای عالی رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب برسد. معاون سیاسی سپاه پاسداران روز شنبه گفت که جریان غربگرا در جمهوری اسلامی ایران خواهان رابطه با آمریکاست. به گزارش خبرگزاری مهر، رسول صنایع راد افزود که عده‌ای در ایران هستند که به گفته او شیفته غرب هستند و تصور می‌کنند که برای توسعه چاره‌ای جز پیروی از مدل توسعه غرب وجود ندارد. این سخنان پس از آن ابراز شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته ممنوعیت مذاکره با آمریکا را اعلام کرد. حسن روحانی روز شنبه با استقبال از ورود شرکت‌های خارجی به ایران گفت که تهران هیچ وقت مانع حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران نبوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران با اعلام این موضوع در اولین همایش بین المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال در تهران افزود که در سفر اخیر خود به نیویورک از فعالان اقتصادی آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرده است. او گفت که مشکل حضور کارآفرینان آمریکایی از جانب دولت ایران نیست. و تلویزیون دولتی و سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش دادند که نیروهای ارتش این کشور یک روستا در مرکز استان حما را از گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره باز پس گرفتند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی و ممنون از شما که تا این لحظه با رادیو فردا همراه بودید. با پخش مجله دیدگاه‌ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و لحظات شادی رو آرزو می‌کنم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته باز از میان پرسش‌های مورد بحث شماری از ایرانیان علاقه‌مند به تاریخ و فرهنگ یکی را برگزیدیم. پرسش ارتباط ایران و افغانستان در گستره تاریخ و تداوم و گسست این دو در دوران باستان و میانه و نوین. افغانستان بخشی از زیرمجموعه ایران بوده یا حتی در دوران باستان و میانه گاهی بوده و گاهی نبوده. اسناد در این باره چه میگویند؟ آیا شورش محمود افغان و به قدرت رسیدن او بیشتر نشانگر در همامیختگی ایران و افغانستان است یا بازتاب دهنده نخستین نشانه هایی از گسست بعدی؟ ضعف اشرف افغان و پیروزی نادرشاه افشار چطور؟ به دوران معاصر که میرسیم، حمایت قاطع روسیه از حکومت قاجار و پشتیبانی نهایی بریتانیا از استقلال تا چه حد در جدا شدن سرنوشت سیاسی افغانستان از ایران مؤثر بود؟ تاریخ نگاری هویت‌گرای مدرن در دو کشور تا چه اندازه روشنگرانه است و تا چه اندازه کژتابانه؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما از جمله با این پرسش ها از هارون امیرزاده، دانش آموخته تاریخ افغانستان در لندن. در همین شهر مجید تفرشی، تاریخ نگار معاصر و پژوهشگر روابط بین الملل و خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ باستان در برلن. آقای رضاخانی، در قدیمترین اسناد و مدارکی که از دوران باستان به جا مانده وضعیت تاریخی افغانستان چگونه بازتاب یافته؟ بخشی از زیرمجموعه امپراتوری ایران بوده یا گاهی بوده گاهی نبوده یا برگ‌های تاریخ به صورت واحدی مجزا بهش نگاه کرده؟
سوالتون یه مشکلی داره که امپراتوری ایران معنیش لزوماً نباید این حساب کنیم که امپراتوری که متعلق بوده به کشوری که امروز ایرانه، جز امپراتوری هایی هم بوده که در ضمن به ایران و افغانستان و خب جای دیگه در آن واحد حکومت میکردن و لزوماً مرکزشون حتی در ایران خاک ایران امروز هم نبوده. ولی خب اولین مدارکی که از افغانستان داریم که مدارک باستان شناسی باشد متعلق به دوران 3000 سال پیش که تمدن مرو و بلخ در شمال افغانستان که اولین جاییه که ما ازش میدونیم در مورد مدنیت در شمال افغانستان، بعد افغانستان ازش در مدارک هخامنشی از بخش‌های مختلف افغانستان امروز نام برده شده که بیشتر آریا، منطقه هرات، آراخوزیا، منطقه قندهار و بکتریا که منطقه بلخ و تخارستان نام برده شده. یکی از مسائلی که هست اینه که خاک افغانستان به صورت باستانی یه مقداری با هندوکش تعریف می شده و اصولا قدرت هایی که در منطقه غرب بیشتر مرکزیت داشتن، منطقه غرب و شمال غرب افغانستان رو داشتن و منطقه‌ای که امروزه کابلستان شناخته میشه بیشتر تحت تاثیر قدرت‌هایی بوده که بر منطقه رود سند حکومت می‌کردند. در نتیجه بخش غربی رو بیشتر با قدرت‌های غربی مثل ایران و خدجادی که خاورمیانه حکومت می‌کردند دسته‌بندی می‌شده. بخش‌های شرقی رو راست زیاد ازش مدرکی قبل از تقریبا قرن 4 قبل از میلاد نداریم.
آقای امیرزاده، ببینین، ایران و افغانستان خب هم مرزن، هم تاریخ بودن تا همین اواخر که افغانستان مستقل شد، هم زبان هستن در بعضی از بخش‌ها و دو کشوری هستن که آغاز سالهای نوشون در یک زمانه، یعنی مثلا الان ایران 1394 و افغانستان هم 1394. این همه نزدیکی کمه در میان کشورهای مختلف، ولی بین درک مورخان افغان و مورخان ایران درباره وضعیت و جایگاه افغانستان در دوران باستان فرقی هست یا نه؟
باید عرض کنم که دیدگاه مورخین هر دو کشور در مجموع مورخان، تاریخ نویسان که دو نوع تاریخ نویسان داریم، که تاریخ نویسانی که با افکار نشنلیزم مثلا تاریخ نوشتن و مورخانی که با واقعیت ها و با استقلال فکری مثلا تاریخ نوشته، با عزید و دیگاه ببینیم تاریخ افغانستان و ایران با هم تفاوت میکنه. مورخین افغانستان در سده بیستم بیشتر تحت تاثیر افکار و اندیشه های نشنالیزم که عمدتاً حاکمان پشتون داشتن تاریخ افغانستان را تفسیر کردن. ما داشتیم مورخین مثل فقیه غبار مستقلانه تاریخ افغانستان نوشته و تاریخ ایران مرور کرده مطابق به نظریه یا تاریخ نویسی که تاریخ معاصر افغانستان بخصوص تاریخ به نام افغانستان در مسیر تاریخ نگاشته، افغانستان در عهد قدیم باستان بخش از امپراتوری اخامنشی بوده و در دوره ساسانی هم بخش های از او بخش از امپراتوری بوده و بعدا در دوره های تاریخی امواره تغییر کرده. در زمان مثلا دوره غزنوی ها ایران بخش از افغانستان بوده که در او وقت خراسان نامیده می شد و غزنه و یا غزنی تحت امپراتوری ترکان سلطان محمود غزنوی حکومت می کرده. خب مراحلی هم داریم که افغانستان در دوره صفوی ها بخصوصا مناطق قندهار، هرات و این مناطق بیشتر تحت تاثیر ایران بوده، کابل بیشتر تحت تاثیر دولت‌های بابری بوده و شمال افغانستان حکومت‌های شیبانی و ازبک نفوذ داشته. و این ترتیب ما در دوره نادر افشار می‌بینیم که افغانستان بخش از امپراتوری نادر افشار میشه. سرنوشت افغانستان و ایران فقط بعد از کشته شدن نادر افشار تغییر میکنه، یعنی در سال 1747 به بعد پشتونهایی که در رکاب نظامی های نادر افشار برای گرفتن هندوستان و همراه آنها همکاری داشتند و در ایران بودند و افغانستان در او وقت طبیعتا جز خاک نادر افشار شمرده می شد به شمول آسیای میانه و قفقاز، اونها توانستند بعد از مرگ نادر افشار و فروپاشی حکومت نادر افشار آمدن یک اساس یک دولت و بنیاد را در خراسان وقت داشتن که معروف است در تاریخ افغانستان به نام سلسله خانوادی درانی ها و از او به بعد افغانستان بر خود یک هویت جداگانه، تاریخ جداگانه و فرهنگ جداگانه را جستجو کرده و این تاریخ نویسان افغانستان بسیار تلاش کردند که برای خود یک هویت مجزا از ایران بسازند. اما در میان تاریخ نویسان افغانستان کم اختلاف نظر وجود داره. یکی دیدگاه حاکم بر شوینیزم حکومت‌های افغانستان است که بیشتر تلاش کرده که تاریخ افغانستان یا تاریخ 50 ساله تعریف کنند و در این تاریخ 50 ساله را محدود به سلطه و قدرت پشتون ها بسازن و بخش دیگه ای هستن که افغانستان از لحاظ تاریخی، فرهنگی، زبانی در جغرافیای فرهنگی بزرگ مثل ایران باستان میبینن و همچنان از لحاظ سیاسی یک محدوده است که در یک مقطع زمان ظهور کرده و بعداً با دست‌اندازی های بازی بزرگ در قرن 19 وارد نام جدید و جغرافیای جدید سیاسی شده.
ممنون آقای امیرزاده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای طرفکشی، چنان که شنیدید آقای امیرزاده گفتند که بیش از دو قرن و نیم پیش در سال 1747 میلادی احمدشاه درانی به قدرت میرسه و مطابق دوره‌بندی تاریخی مورخان این دوران و دوران مدرن تاریخ افغانستان آغاز این دوران میدونن. ویژگی این دوران چیه از لحاظ چگونگی مناسبات میان ایران و افغانستان؟
همونطور که دوست عزیزم فرمودن، روابط ایران و افغانستان رو تا حد زیادی باید در مقوله بازی بزرگ The Great Game نگاه کرد. معنی روابط مناقشه و جنگ آشکار و نهان بین دولت استعماری بریتانیا و دولت استعماری روسیه تزاری در قرن 19 تا اواخر قرن 18 در واقع این ریشه های تشکیل دولت و حاکمیت ملی در افغانستان دیده میشه و هر از گاهی هم بروز داده شده، ولی در اغلب سالهای قبل از قرن 19 کشوری که ما الان به نام افغانستان میشناسیم از نظر فرهنگی و تمدنی مرتبط با ایران بود و میشه گفت بخشی از خراسان بزرگ که لزوماً ممکن اسم ایران هم بهش تلقی نمیشد بود، و حکومتایی هم که حتی مرکزشون در افغانستان بود در واقع خودشون رو به نوعی تعلق ایرانی میدونستند و با ایران مناسبات خوبی داشتن. از ابتدای قرن 19 هم و تقریبا همزمان با گسترش نفوذ استعماری دولت بریتانیا در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و منطقه خلیج فارس و شبه قاره هند که گسترش پیدا میکنه تا حد زیادی، افغانستان کنونی هم وارد این بازی میشه. در واقع سیاست حائل‌سازی بریتانیا بین ایران و هند که برای مثلا هند برای بریتانیا بسیار مهم بود و همینطور ایران به تدریج اهمیت داشت و بیشتر شده اهمیتش با کشف مثلا نفت و جدا ساختن روسیه از آب‌های خلیج فارس، این سه مسئله باعث شد افغانستان در واقع عنوان سیاست حائل ترقی بشه و یه حالت نیمه استعماری یا شبه استعماری بریتانیا در افغانستان داشته باشه و حتی در قسمت‌هایی که ایران نفوذ تمدنی فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی بیشتری داشته در افغانستان مثل مسئله هرات بین ایران و بریتانیا جنگ در بگیره و اون قسمت‌های مورد مناقشه از ایران جدا بشه در دوران اول سلطنت ناصرالدین شاه و تلاش بشه در راستای ایران زدایی از شبه قاره هند در افغانستان هم به نوعی ایران زدایی صورت بگیره، که این سیاست تا تقریبا اوایل قرن 20 ادامه پیدا میکنه و در اوایل قرن 20 با انقلاب مشروطیت و ظهور رضا شاه در ایران و همینطور ظهور امان الله خان در افغانستان این سیاست تغییر میکنه و مناسبات دو کشور تا حد زیادی حالت مستقل و رویکرد جدیدی پیدا میکنه که بحثش مفصله، ولی در دوران قاجاریه به هر حال افغانستان تا حدی نیمه مستقل نیمه مستعمره بود و سیاستهاش تحت تاثیر سیاست‌های حکام ملی و محلی از یک طرف، ولی در این حال سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کلانتر حکومت بریتانیا قرار داشت و ایران هم در این بازی بزرگ به عنوان یک دولت نسبتاً ضعیف در منطقه، بزرگ ولی ضعیف به طور کلی، تحت تاثیر این سیاست‌ها بود. روابط با افغانستان هم در همین مقوله میشه تعریف کرد و البته اول دوران رضا شاه این روابط به طور کلی تغییر می‌کنه که اگه خواستیم بعداً راجع به صحبت کنیم.
بسیار خوب آقای تفرشی. آقای رضاخانی، اگر نکته‌ای به نظرتون رسید در ارتباط با گفته‌های آقای تفرشی و قبل از ایشون آقای امیرزاده میتونید بگید؟
در مورد صحبتی که آقای امیرزاده کردن، ایشون تقریبا جنبندی کلی از تاریخ افغانستان کردن. من فقط میخواستم به عنوان کسی که یه مقدار زیادی رو تاریخ افغانستان در دوره ساسانی کار کردم توضیح بدم که این قضایای تاریخ ملی نویسی یا تاریخ ناسیونالیسم که ایشون فرمودن کاملا صحیحه، ولی اصولا برای اون تاریخ نویسان هم همیشه بستگی به این داره که تاریخ رو از کجا شروع کنید. کسانی که این تاریخ رو شروع میکنن اکثرا از دوره شروع میکنن که معروف به دوره هفتالی ها که حدود قرن پنجم بعد از میلاد میشه، که در این مرحله بعد از اینکه شما یک امپراتوری کوشان داشتید که همزمان اشکانیان که بیشتر بر غرب حکومت میکردن، کوشانیا بر شرق حکومت میکردن و پایتختشون اول بلخ و بعدم منطقه اطراف پیشاور در پاکستان بوده و تمام این قسمتی که الان افغانستان هست و شمال پاکستان و شمال غرب هند رو تحت کنترل داشتن، به دنباله اینا وقتی هفتالی ها وارده منطقه افغانستان میشن و بیشتر مرکزیت حکومتشون رو روی بلخ میذارن و بیشتر افغانستان امروزه رو گروه های هفتالی در دست میگیرن، این یه مقداری باعث این تاریخ نگاری شده که این رو همینجوری که ایشون گفتن به عنوان اجداد پشتونها بشناسن، به خصوص به خاطر شباهتی که اسم محلی هفتالی ها ابدال به اسم یکی از قبایل پشتون ابدالی داره. این باعث شده که این تاریخ ناسیونالیست امکان نوشته شدن پیدا کنه و در واقع اینا رو اصل افغانستان بدونن. ولی یکی از چیزهایی که این مسئله نشون میده اینه که همیشه بستگی به این داره که ما تاریخ از کجا شروع کنیم و از چه دیدگاهی شروع کنیم. حتی آقای امیرزاده هم گفتن که مثلا در دوره غزنوی‌ها ایران جزء افغانستان بوده، که اونم حرف جالبیه، برای اینکه ما داریم از هر دو نظر مملکت ها رو مرزهای امروزیشون تاریخی میکنیم. یعنی فکر میکنیم که چون مثلا حکومت سامانی مرکزش در ازبکستان امروز بوده، حالا در منطقه فرهنگی تاجیکستان یا تاجیک ها، مثلا اون موقع میشه گفت این جزء از تاجیکستان بوده، چون حکومت آل بویه مثلا مرکزش در اصفهان بوده یعنی جزء ایران بوده، یا غزنوی ها چون در غزنه بودن یعنی جزء افغانستان بوده. من مشکلم کلا با اینجور دسته‌بندیه، یعنی بردن مرزها به یک چیزی قبل از اینکه اصلا مرزی وجود داشته باشه. بله، هر کدوم از این حکومت ها مرکزیت های خاصی داشتن و در دوران ساسانیان مثلا میشه گفت افغانستان امروز یک هویت مستقلی داشته که خب خیلی سریع در دوره اوایل اسلامی با مناطقی که امروز تاجیکستان و ازبکستان و شرق خراسان ایران هست با همدیگه جمع میشن و اون خراسان بزرگی که دوستان صحبتشو کردن رو به وجود میارن. پس یه مقدار از دادن اسمای تاریخی باید پرهیز کرد.
آقای امیرزاده، نظر شما در مورد این نکته‌ای که آقای رضاخانی گفتن چیه؟ شما گفتید که ایران بخشی از افغانستان بوده، بعضیا میگن که افغانستان بخشی از ایران بوده، و مطلبی که ایشون مطرح کردن که یه مقدار این خانشا بستگی داره که نقطه شروع رو کجا بذارن.
ببینید، تعریف امروزی که ما از دولت ملت ها داریم با تعریف تاریخی که وجود دارد کاملا متفاوت است. ببینید، یک حوزه بزرگ تمدنیه که امروز به نام ایران بزرگ رو یاد کنیم، نه ایران محدود به فارس، که بعد از سال 1935 نامگذاری در فارس به ایران تبدیل شد. اگر از این نقطه نظر ببینیم، تعریف آن روز از دولت‌ها این بوده که پایتخت در کجا قرار داشته و تا کدام عرصه یا نماز خود بخوانده می‌شده یا فرض می‌کنم قلمرو حکومتش بوده یا مالیات می‌گرفته بوده. بر اساس او تعریف، تاریخ نویسانی که در افغانستان تاریخ نوشتن که هویت مستقل برای افغانستان ترسیم کنند، مجبور بودن بر اساس یک پایه، یک اصول، یک تعریف باید این کار کنند. یعنی وقتی که افغانستان را میخواستن به عنوان بعد از قرن به اصطلاح 18 برای افغانستان یک تعریف هویت تاریخی را جستجو کنن، وقتی که تاریخ را مطالعه کردن در بخش های از تاریخ، وقتی یک کسی میگه که افغانستان بخش از حکومت های اخامنشی بود، عین قضیه است که یک کسی دیگه هم میتونه بگه که ایران بخش از حکومت غزنوی ها بوده که پایتختش افغانستان بوده، در آن وقت یعنی خراسان بزرگ در وقت بوده. هدف ما از اینجا از تعریف دولت ملت های امروز نیست، بلکه تعریف از عروض است که یعنی مرکزیت یک حکم روایی در کجا بوده. یک وقت مرکز حکم روایی اگر در فارس بوده و یا در بخارا بوده یا در سمرقند بوده یا در کابل بوده یا در بلخ بوده یا در هرات بوده، بر بنیاد از او تعریفی که در تاریخ افغانستان آمده به این ترتیب تعریف شده که افغانستان مثلا در کدام دوره تاریخ تحت تاثیر کدام از دولت‌های بوده که پایتختش یا مرکزیتش جای دیگه بوده. دوره غزنوی ها حکومتی که در افغانستان حکومت میکرد اصلا ترک ها بودن، ترک هایی بودن که از آسیای میانه آمده بودن و اونا جز از غلامان به طور مثال دوره سامانی ها بودن، آمدن در افغانستان یک دولت را ایجاد کردن که پایتختش غزنی بود که بخش های شمال هندوستان هم بخش از افغانستان بود و اسلام بیشتر در همین دوره تحت نام اسلام سلطان محمود غزنوی بر اونجا رفت. ما دیدگاه استاد رضاخانی را شنیدم، ولی دیدگاهشان که زیاد موافق نیستم. ما یعنی تعریفی که از تاریخ هویت‌های کشورهای منطقه میکنیم باید بر اساس این تعریف‌ها از معیارش که پایتخت در کجا بوده. زمان غزنوی ها پایتخت غزنی بوده و حکم فرمایی از غزنی بر امپراتوری ها و خاکا شده که در وقت طبیعتا ایران بخش یا فارس بخش تحت تاثیر یا قدرت حکومت مرکزی بوده.
بسیار خب، حالا بعد از آقای رضاخانی میپرسیم که نظرشون چیه. آقای تفرشی، برگردیم به عصر حاضر. بسیاری از شهروندان عادی ایرانی همه بار تشکیل افغانستان مستقل رو بر دوش استعمار بریتانیا و دخالت بیگانگان میدونن. پای بریتانیا از کی در افغانستان باز شد؟ چرا و کیفیت و نوع مناسبات بریتانیا با افغانستان از سوی و ایران از سوی دیگه در اون دوره چه فرقها و شباهتهایی داشت؟
باید یک جمله بگم و اونی که چیزی که در صحبت‌های آقای امیرزاده مقفول مونده، مسئله تاثیرگذاری فرهنگی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها هست در مسئله تشکیل دولت. اگر این تصویرشون رو بپذیریم، دولت‌های ترکان سلجوقی که در ایران حکومت کردن و یا ایلخانان مغول رو هم باید همه رو دولت مغولی، در صورتی که اینا بعد از یه مدتی به هر حال کاملا ایرانی میشن و تصوری که چون محلی که در اونجا پایتخت داشتن قرنها بعد جزو کشور به نام ایرانی افغانستان بنابراین ایرانی افغانی هستن تصور دقیقی نیست و میشه خیلی ساده با درزه گرفتن مؤلفه‌های فرهنگی مثل شاهنامه مثل فردوسی و مثل شعرا و ادبا و فرهنگ دیگه مشخص کرد ریشه های این حکومت‌ها و به اصطلاح تمرکزشون در کجا هست. برگردیم به سوال شما، بحث روابط ایران و افغانستان هم که عرض کردم خدمتون به هر حال منبعث تا حدی است از روابط ایران و بریتانیا و حضور استعماری بریتانیا در ایران. در اواسط قرن 18 هم که اشاره شد بریتانیا به تدریج وارد منطقه میشه، گسترش میده حضورش در منطقه و در دوران امپریالیسم تعبیری که امروز گفته میشه و به خصوص امپریالیسم نوین در دهه 1870 هر دو کشور تا حد زیادی قدرت میگیرن در منطقه و اهمیت پیدا میکنن. تا حد زیادی تلاش برای کم کردن نفوذ سیاسی امنیتی و اقتصادی و تمدنی ایران در افغانستان توسط بریتانیا انجام شد، این درش تردیدی نیست، ولی جنبش ناسیونالیستی و تلاش برای تأسیس دولت مدرن در افغانستان در داخل اون کشور هم نباید نادیده گرفت. ضمن اینکه افغانستان به جز قسمت‌هایش که منطقه هرات و اونجا بود هیچ وقت مستقیما جزء خاک ایران نبود، بلکه مناطق تحت حمایه ایران بودن و مهمتر از اون از جهت تمدنی فرهنگی با ایران مرتبط بودن. تلاش برای گذاشتن نام افغانستان برای اون کشور در واقع تلاشی بود برای فارسی زدایی از منطقه افغانستان و تمرکز و تفوق فرهنگ پشتون که این تلاش همچنان هم به جهات دیگه وجود داره.
وقتمون کمه آقای تفرشی. آقای رضاخانی درباره نکته‌ای که آقای امیرزاده گفتن چی فکر میکنید که اگر توی مناطق جغرافیایی مثلا کابل بوده، قندهار بوده، هرات بوده، اونجا تمرکز بوده، اون موقع ایران جزو افغانستان بوده، ولی برعکس اگر مثلا در فارس بوده، در همدان بوده یا در اصفهان بوده، اون وقت افغانستان جزو ایران بوده؟
من حرف ایشون رو به طور کل رد نمی کنم، چون اصلا این کل این حرف پوچ بودن تاریخ نگاری ناسیونالیستی کنشون میده. اونجور که ایشون گفتم به مالیات اشاره کردم، حکومت مرکزی به صورت مالیات بگیر مرکزی اصلا وجود نداشته قبل از دوره مدرن و خیلی سیستم مالیاتی که ایشون خیلی سادش کردن خیلی از این حرفا گسترده تره. من مثلا فقط استفاده از کلماتی مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان و اینا بود، همینجور که ایشون اشاره کردن این کلمات بعد از 1935 بعد از قرن جدید بوده. میتونیم از نظر سیاسی حساب کنیم که بله اگر جای پایتختی هستش بقیه جاها به صورتی جزء وابستگان و منطقه، بله میشه گفت منطقه‌ای که امروزه ایرانه حداقل بخش وسط تا شرقش بخشی از حکومتی بوده که مثلا داشته در بلخ حکومت میکرده. حتی قبل از اسلام همونجوری که گفتم در دوره هفتالیا بعد از هفتالیا پیروز ساسانی رو شکست میدن و میکشن، تقریبا تمام منطقه شرق ایران امروز تحت حمایه حکومتی بوده که در بلخ بوده و خوب امروزه در افغانستانه. ولی من در ضمن صحبتی هم در مورد فرمایشات جناب تفرشی داشتم هم در مورد جنبندی ایشون از مسئله استعمار بریتانیا که اگه اجازه بدین اینجا بگم.
حتما.
اون مسئله تاثیر فرهنگی رو اتفاقا همون تاثیر فرهنگی رو ببینیم شاید حرف آقای امیرزاده بیشتر اثبات بشه. فردوسی داره در توس این شعر رو میگه، این اشعار رو میگه و کسانی که دارن حمایتش میکنن در بخارا هستند و در غزنی. اتفاقا همین تاثیر فرهنگیه که مسئله‌ای که مرکزیت نداره، این تاثیر فرهنگی نیست که از داخل خاک ایران یا اصلا به هیچ صورتی جوری که ما بتونیم اینو به مسئله سیاسی ربط بدیم. دنیای فردوسی دنیای شرق ایرانه، دنیای فردوسی اتفاقا افغانستانه. رستم فردوسی داره در زابلستان زندگی میکنه که قندهاره و میره با یه نفری در سمنگان در تخارستان ازدواج میکنه و پدر بزرگش پادشاه کابل. اتفاقا دنیای فردوسی دنیای افغانستانه. این اگه ما بخوایم این قضیه فرهنگی رو پولیتیکال و تریتوریال کنیم اتفاقا اینجاست که افغانستان میشه اون حالا هر چیزی که در ذهن فردوسی هست از نظر منطقه فرهنگ.
متن و فایل صوتی کامل این بحث و مناظره حاوی سه پرسش دیگر درباره پیش زمینه استقلال افغانستان به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از شما آقای خداداد رضاخانی، آقای هارون امیرزاده و آقای مجید تفرشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. از طریق تلگرام رادیو فردا
نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420 725 970 30.